بازپخش است.
ما اون موقع که بچه بودیم اصلا من وضع مداری رو اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت، تقریبا بوده 30 سال پیش.
از کن خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و وردش مثلا بوده شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و می خواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایم داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات.
ای نگاهت آفتاب ظهر تیر، آب شد برف نگاهم ناگزیر. هم شبیه نخلی و هم مثل بید، با تو هم بالا بلند سر به زیر. هرچه دارم از دل و جان مال تو، خاطراتت را فقط از من مگیر. به نام خداوند خاطرات همیشه خوب، به نام خداوند بخشنده دستگیر، به نام مهربانترین یار. سلام بر شما دوستان خوب، هموطنان ارجمندم در هر گوشه از این خاک پاک و این ایران عزیز که عالی ترین و برترین موهبت خداوندی است که ارزانی ما شده، انشاءالله قدرش رو بدونید. دوستان ارجمندم، باز هم با افتخار قدم گذاشتیم در این اتاق سراسر کلام گرم و صمیمانه، خاطرات خوب و ماندگار و پنجره‌ای به سمت نگاه شما عزیزان، در حضور پیشکسوتی از قهرمانان، دلاوران و خدمتگزاران ورزش ایران زمین که قدم رنجه کردن، تشریف آوردند و در خدمتشون هستیم و انشاءالله گپ میزنیم تا پایان برنامه. استاد نادر لطیفی، جوان برومند قهرمان و اکنون تارهای کمی از موی او به سپیدی گراییده و سرشار از تجربه و خاطر است. او 7 بهمن 1318 در محله، در بهتر بگم بازار بین الحرمین در تهران به دنیا آمد. آرام آرام سوق پیدا کرد، عشق یافت، اشتیاق و رفتن به سمت ورزش و قهرمانی و جایی برای جاودان در دل مردم باز کردند. استاد لطیفی سلام بر شما، خیلی خوش اومد.
خواهش میکنم. سلام از بنده قربان و خدمت شنوندگان عزیز. از شما ممنونم که یادی از پیشکسوت ها و پیرمرد ها و موسفی ها کردید.
درود بر شما. پیرمرد منظورتون منم دیگه آقای
لطیف قربان، ما همچین جسارت
نمیتونیم. ما در مقابل شما
لطفون باید بد دارید شما. من در خدمت شما هستم.
قربون شما برم. آقای لطیفی بذار یه جمله رو قبل از هر سخن دیگه ای من عرض بکنم. از این کارا زیاد میکنم تو این برنامه، انصافا میگم بدون هیچ، چون اگه بخوایم حالا خلاف حقیقت و واقعیت بگیم، هم شما مستحضرید هم مردم عزیزمون، به ندرت پیش اومده پیشکسوتی از خوبان ورزش این مملکت که همه خوبند خدا رو شد تشریف بیارن و ما ذوق نکنیم به خاطر سرحال بودن و قبراق بودن. این پیام مهمی از پیام‌های خوب ورزش هست و سلامت زندگی کردن و خدا رو شکر میکنیم، اسپند دود میکنیم و چشم بد شما رو انشالله به دور بداره خداوند. استاد لطیفی من به رشته ورزشتون اشاره نکردم و هدفی داشتم، میخوام خود شما بفرمایید که کی و چرا و چگونه به سمت چه رشته ورزشی سوق پیدا کرد.
عرشبت حضورتون که همطور که هنوز هم به این شکل جوانها و بچه ها عمل میکنند، من تا سن 7 سالگی منظرم در خدمت پدر و مادرم در بازار بودیم، یعنی هم پدرم در بازار کاسب بود و هم خونه ما در اونجا بود، کوچه مسجد جامع که میخورد به بازار بین الحرمه. بعد از 7 سال ما آمدیم به کوچه آبشور، خیابون ری کوچه آبشار. اونجا یک محلی بود به اسم چهار دیواری که بچه ها توش فوتبال میکردند. ما در اون سن میرفتیم به تماشای بازی بزرگترهای محل میشستیم و نگاه میکردیم و بحثی در همون سن و سال خودمون راجع به فوتبال بحث و تماشا و وقت گذرانی میکردیم. برجت محله ما با اون زمین باعث شد که ما خودمونم یواش یواش توی این زمین‌های خاکی گاهی اوقات پامونو به توپ بزنیم و فوتبالی بازی بکنیم. خب شد 10 سالمون 12 سالمون همینطور فوتبال رو بازی میکردیم تا اینکه یکی از روزها در سال پک میکنم 1334-35 بود که یکی از دوستان ما به ما گفت بریم باشگاه کاوه که اون موقع مربیش مرحوم آقای حسین مقیمی بود که بازیکن باشگاه تاج اون موقع استقلال فعلی بود و آقای سعید سعدی هم مربی این تیم بود. ما یک سال و نیمی تو اون زمین خاکی امجدیه که حالا میگن شیرودی زیر نظر آقای سعید سعدی فوتبال کردیم که سالهای سالی که میدونید اونجا مسابقاتی انجام میشه به نام جام یونس شکوری تو همون زمینی که من سال 34-35 به عنوان یک جوان 14-15 ساله فوتبال میکردم، الان به عنوان یکی از کوچکترین مسئول برگزاری مسابقات اونجا نظارت بر این بازی ها دارم به عنوان پیشکسوت، چون مسابقات اصلا مال پیشکسوت هاست و حتی خود ما هم هنوز اونجا توی مسابقات بازی میکنیم. این خاطره از سال 34 تو همون زمین و حالا هم که دیگه آخر کارمونو باز تو همون زمین داریم.
آقا اول کار
نظارت میکنیم.
استاد لطیفی نام شما با فوتبال گره خورده و از قدیمی هایی هستید که همیشه با احترام از شما یاد شده و من میخواستم همین رو عرض بکنم که ما 2-3 لطیفی دیگر بعد از استاد نادر لطیفی داشتیم، حالا علی لطیفی رو داشتیم و توی یه برهه کوتاهی چند لطیفی دیگر که من اشاره میکنم، 2 نفرشون از اهواز بودن، 1 بندر عباسی و این حکایت جالبی است. آقای لطیفی، شما در ضمن فرمایشاتون داشتین اشاره میکردید، من میونه کلامتون اومدم عذرخواهی میکنم، چرا نادر لطیفی نوجوان 7 ساله در واقع رشد یافته، قد کشیده، توی بازار بین الحرمین در خدمت پدر به عنوان یک کاسب با اعتبار سر از فوتبال در آورد؟ چه جوری تونستین پدر و مادر رو راضی کنین؟ چون اون اصل یه خورده ما مخالفت والدین رو داشتیم.
عرض شود که خب پدر مادرها در اون زمان این تصور رو نداشتن که امروز پدر مادرها دارن. امروز پدر مادرها دست بچه‌شون رو میگیرن میبرن تو مدارس فوتبال ثبت نام میکنن. یعنی دریافتن که ورزش لازمه برای بچه، یعنی شکل دهنده زندگیشه و در اونجاست که میتونه زندگی رو برای خودش بسازه. در اون موقع چنین چیزی نبود. ما بر سبیل اتفاق هم طور که عرض کردم، چون کنار خونه ما این زمین فوتبال بود، ما کشیده شدیم به فوتبال. حالا خداوند خواست استعدادش هم داشتیم، مورد توجه مربی‌ها قرار گرفتیم و اون زمان به فوتبال کشیده شدیم. بعد از اینکه من عرض کردم در تیم کاوه فوتبال کردیم، من در مسابقاتی که در اون موقع به نام تیم‌های خردسال می‌گذاشتن، در تیم تهران جوان برای اولین بار، خدا رحمت کنه آقای فکری رو، بازی کردم و تو سن 17 18 سالگی تو محلمون دیگه همه فوتبال رو بازی میکردند، ما هم مثل اونا بازی میکردیم، حالا در همون حد اونا. ولی نمیدونم به چه دلیل این بچه های محل ما بی خودی ما رو بزرگتر به خودشون دونستن و عاقلتر از خودشون دونستن، برای ما یه احترام خاصی قائل شدن.
کاپیتان شدید شما،
به قول معروف قوره نشده ما رو معویز کردن و به ما این اجازه رو دادن که تیم داشته باشیم، دستی سر گوششون بکشیم، راهنماییشون بکنیم.
استاد لطیفی، پستتون در ابتدا مشخص بود؟ علاقه پیدا کرده بودیم به اینکه حالا هافک باشی، فوروارد باشیم یا نه؟
الان به عرضتون میرسونم. ما یه روزی، خدا رحمت کنه، آقای علی دانایفر، پدر ایرج دانایفر رو، ایشون مربی تیم استقلال اون موقع بود
و تاج سابق
و تیم‌های زیرگروه رو هم زیر نظر داشت. یه روزی که من رفته بودم برای تیم دست دوم تاج فوتبال بازی می‌کردم، من دفاع راست بازی می‌کردم. علی آقا بعد از اینکه 2 تا 3 تا بازی من کردم و یه مسابقه دوستانه با تیم نمیدونم راه هم بود کجا بود میدادی، منو صدا کرد و به همه میگفت بچه، یعنی به آقای محمود ولیتی هم میگفت بچه، به آقای کوچکنانی هم میگفت بچه، به نادر افشار اون موقع هم میگفت بچه، و من گفت بچه تو فضایی که داری کار میکنی برای تنگه، تو بازیکنی هستی که فعالی، نمیتونی بمونی، من پیشنهاد میکنم تو یه خط بیای جلو هافبک بازی کنی. ما هم که خب از اون اول عادت کردیم به بزرگترامون با مربیامون بگیم چش کجا آقا چش. آقای دانایفر باعث شد که من از دفاع راست بیام به هافبک راست و تا روزی که فوتبال بازی میکردم تو اون پست بازی میکردم. ولی خب گهگاه لازم میشد و یا باز مربیا از من میخواستن که در پست‌های دیگه بازی بکنم. برای مثال یاد یکی از بازیهایی که تیم ارتش ایران با ارتش سوریه بازی میکرد، مرحوم آقای حسین سرودی که رئیس فدراسیون بودن به من گفتن که تو این نیمه دوم بازی رو برو فوروارد. ما گفتیم چشم. یا مرحوم آقای اسداللهی که باز ما باهاش به مسابقات ارتش رفته بودیم به کشورهای عراق، سوریه، ترکیه و بیروت، اونجا از من گهگاه میخواست دفاع راست بازی بکنم. ولی پست اصلی من که یه چند بازی در تیم ملی و در مسابقات رسمی المپیک بازی میکردم، همون هافبک راست بود که بله.
آقای لطیفی، شما به هر حال یک شاخصه هایی داشتین در فوتبالتون، افسوس مثل الان این همه تصویر و خلاصه فیلم از بازی قدیمی ها نیست، اما خیلی از خاطرات هزاران ساله در سینه های مردم در واقع نسل به نسل در صدر و جانشون منتقل شده. میخوام بگم شما از سرآمدان جناح راست بودین در ورزش کشورمون. حالا بعد از شما در همین استقلال ما بزرگانی رو داشتیم، همین مجید نامجو مطلقی که الان به هر حال خیلی از علاقمندان رو میشناسن، بعدها جواد زرینچه، بعدها که نه، به هر حال میخوام بگم به همین ترتیب اینها فکر میکنم پایه‌گذاری یک پیستون راست بازم به قول امروزی ها خیلی اکتیو با شما بنیان نهاده شد در استقلال و بعدها به تیم ملی راه پیدا کرد. هافک راست چقدر در زمان شما آزادی داشت که برین مثل پیستون سانتر هم بکنین؟
من لازمه برسون برسونم که در اون زمان که ما فوتبال میکردیم تیم ملی برزیل با روش 4-2-4 قهرمان جهان شد. این روش تقریبا در تمام دنیا متداول شد. در اون موقع 4 تا دفاع بود، 4 تا فوروارد بود و متاسفانه باید بگم 2 تا هافبک، در صورتی که امروز فوتبال با 5 تا هافبک، یعنی اون وسط زمینش و کمربند بازی رو با اون تعداد زیاد هافبک ها جمع و جور میکنه. شما تصور کنید 2 تا هافبک اون موقع بایستی که کار 5 تا هافبک رو میکرد، یعنی در دفاع شرکت بکنه، در خط حمله شرکت بکنه، توپ برسونه، توپ بگیره، توزیع کننده باشه، حافظ پشت فوروارد باشه، جلوی دفاعش ظاهر باشه. کار خیلی 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 پرفشار بود و در اون موقع دو تا هافبک بایستی که این کار رو انجام میدادن، که بعد روش های بعدی اومد که 4-3-3 شد و بعد 4-4-2 شد و الان که دیگه به شکلهای مختلف مربی ها تیمهاشون رو میچینن و اکثر سعی میکنن که منطقه دفاعیشون رو محکم تر بکنن.
بله.
اینه که فشار زیادی رو خط هافبک بود و حالا این روش در برزیل چجور گل کرده بود و پیروز شده بود، این تو تمام دنیا تقریبا متداول شده بود و اونجا نیاز به بازیکنایی بود که جنگنده و دونده و باهوش، به قول امروزی ها پاسور، و تمام عرشبت که فاکتورهای مثبتی رو که بازیکن باید داشته باشه بعد اون دوتا اون وسط می داشتند.
استاد لطیفی، شما به برزیلی اشاره کردید که در همون سالها قهرمان جهان شد، یعنی برزیلی که سال 1958 با پله 17 سال قهرمان میشه. گارینشا یا به قول خودشون گارنیشای اسطوره‌ای و عجیب و غریب رو داشتن با اون فرم خاص زانوهاش که بهترین دریبل زن همه تاریخ فوتبال دنیا هست. اینها میخوام بگم اگر به این سیستم روی آوردن و اندکی از سیستم WM یا MW فاصله گرفت، یعنی سنتی ترین و کلاسیک ترین فرم در فوتبال و ارنج فوتبال جهان، متکی به این فوق ستاره ها بودن. برای شما در اون سالهای فوتبال اشاره کردید فوق العاده پرفشار بود. فوروارد کی بود در عصری که شما این همه فشار رو در خط هافک تحمل میکردید؟ گلزن شما کی بود؟ هم دوره‌ای هاتون رو اسم ببرید.
بله، عرض شد که اون موقع 5 تا فوروارد بود. قبل از 4-2-4 WM بود همونطور که گفتید.
بله.
همین 3 تا دفاع بود، 2 تا هافبک و 5 تا فوروارد که میگفتن گوشه راست، بغل راست، سانت فوروارد، بغل چپ، گوشه چپ. بعد که 4-2-4 شد، 4 تا دفاع بود که اون زمان میشد بگی که زمان ما مرحوم مهراب شاروخی بود، مرحوم محمد رنجبر بود، مرحوم منصور امیراسفی دوست عزیز صمیمی من که فوت شدند.
مینو کلامتون، ما نمیگم ادای دین کردیم به شادروان آقا منصور، ولی برنامه ای رو ضبط کرده بودیم در همین برنامه، انشالله باقی بقای عمر شما، و اون رو پخش کردیم مجددن با یک مقدمه دیگه که خیلی دلتنگ شدیم. برای کامبیز جمالی عزیز هم همینطور، امیدوارم سایه شما مستدام باشه. میفرمودید.
از سپاس تشکر میکنم بازم از شما که فکر پیشکسوت ها هستید، حالا اونایی که هستند و اونایی که میرن حداقل یادی از اونا میکنید و خاطره شون رو زنده میکنید برای مردم.
وظیفه ما.
عرض میکردم که این دفاعامون بودن آقای جاسمیان بود که برجد، آقای حسن حبیبی بود خط دفاعمون و آقای مصطفی عرب هم بود که ایشون رو با من در خط هافبک استفاده میکرد آقای فکری، یعنی من و مصطفی عرب که قبل از من آقای کامبیز جمالی و آقای نوریان بودن که در خط هافبک بازی میکردن، فورواردمون آقای دهداری بود، مرحوم دهداری، جلال طالبی، مرحوم عبدالله سایدی، مرحوم شیرزادگان، آقای بهزادی و مرحوم برمکی، اینها هم در تیم بازی میکردن. دروازه‌بان آقای اصلی بود، آقای کشاورز بود، آقای زلی بود، اینها هم در دروازه مستقر بودن. این تیم بود که ما در مسابقات مقدماتی المپیک 1964 با عرشبت که پاکستان و عراق و هند بازی کردیم، رفت و برگشت که تیممون قهرمان آسیا شد برای انتخابی المپیک. و قبل از شرکت در مسابقات المپیک بالاخره به ورزش خاطره خوب داره، خاطره بدم داره. این تیمی که تقریبا تو آسیا شناخته شده بود و حرف اولو میزد، به علت درگیری و مشکلات و ناملایمات یا برجد عدم تفاهم رؤسای باشگاه با فدراسیون باعث شد که 8 تا از بازیکنهای همین تیم که قهرمان شده بود برجد کنار گذاشته بشن. و نمیدونم در جریان هستید نیستید، بازیکنهای تیم شاهین به اتفاق آقای رنجبر در مسابقات تدارکاتی که ما در روسیه در عرشبت ایروان، کراسنادار، روستوف، اودسا داشتیم شرکت نکردند. فدراسیون هم در اون زمان برای تنبیه این بازیکنان اینا رو برای مسابقات المپیک که خیلی مهم بود تنبیه کرد و اجازه نداد شرکت بکنن. مجبور شدیم از افراد جوانتری در اون مسابقات استفاده بکنیم و همین باعث شد که ما اونجا نتونیم اون طور که باید و شاید یعنی تیم ایران بدرخشه. البته اون موقع با همون تیم هم بازی‌های مناسبی کردیم. من برای نمونه میتونم یک مثال ساده بزنم، ما اونجا به تیم رومانی 1-0 باختیم ولی با تیم ملی مکزیک 1-1 کردیم.
نادرجان خودت آماده کن، زود باش، میخوام بفرستم توی زمین، یکی دو دقیقه دیگه باید آماده باشی.
من خب چیز
چی شده؟ نمیخوای بری از فرصت استفاده کنی؟ فرصت خوبیه ها. ببینم نکنه حالت خوب نیست، زود باش، دو دقیقه دیگه باید بری تو زمین، حاضر باش. نکنه استراب داری؟
راستش من گلاب بروتون من تو دستشوی برم الان برمیگرم، یه دقیقه هم نمیشه، زود می
زود باش.
وای چقدر گرمم شده، چی شده؟ نکنه تیم اون گل زده. آقا این سرصدا مال چیه؟
ای بابا ورزشگاه دیگه داداش، عادت به این سرصدا نداری؟ هواداری تیم ملی هم دیگه بابا شیپور میزنن، جیغ و داد میکشن، اینجوری اگه نکنن مسابقه براشون مزه نداره که. ببین داداش، بازی یه طرف، تشویق این تماشاگرام یه طرف، اومدن تیم ملی رو تشویق کنن. لابد نمیدونم یه کورنری، ضربه آزادی، چه میدونم پنالتی، چیزی گرفتن دیگه، اینجوری دارن سر صدا میزنن.
ولی تیم مجارستانم خوب بازی میکنه.
برو پسر ببینم چیکار میکنی، دلم میخواد نتیجه رو عوض کنی، دوست دارم حرفه‌ای بازی کنی نادر جان، فهمیدی؟ تازه نفسی خودتو نشون بده،
خیالتون راحت، میخوام سنگ تموم بذارم مربی.
حواستو جمع کن، من نتیجه میخوام، نتیجه.
بله
خیلی خوب بازی کردی نادر.
خیلی ممنون.
آسکاریت حرف نداشت.
منتها زمان کم بود دیگه. دلم میخواد توی مسابقات بعدی هرچی تو چنده داری رو کنی.
خیلی خوشحالم مربی. آدم وقتی تو زمینه یه حس دیگه ای داره. کنار زمین رو نیمکت وقتی ذخیره ای دلت هر میریزه، انگار دست و پاتو گم کردی. به قول قدیمی‌ها دست و دلت میلرزه، ولی همین که گرم بازی شد دیگه همه چی رو فراموش میکنی، فقط دلت میخواد به توپ برسی. آدم تو زمین یه حال دیگه ای داره.
برحال رزرو بودن باعث میشه که تو حواست بیشتر جمع کنی.
بله،
بازی ها رو باید تماشا کنی. میدونی منتظر یه موقعیت باید باشی. از این فرصت استفاده کن. فکر این نباش که ذخیره ای، فکر این باش که اگه توی زمین باشی باید چیکار کنی.
چشم مربی، همه یه هوش و حواسمو میدم به تو. خیالتون از این بابت راحت راحت. قول میدم، قول میدم مربی. آقا این حرفا چیه که میزنید؟ مگه مساوی بده؟ همش که نباید گل بزنن. بذار دروازه‌بانم یه خورده راحت باشه. همش اگه ببریم خودمونم به یه نواختی میرسیم.
ای آقا 90 دقیقه پای تلویزیون جم نخوردم. چی شد؟
چی شد؟
مجارستان یه گل زد. خیلی خورد تو پر.
مجارستان یه گل زد.
بله، اگه اونجا بودم حتما سرمو میکوبیدم به تیرک دروازه تا حداقل دل خودم خنک بشه.
آقای محترم شما اشتباه میکنید. ما 0-0 مساوی کردیم. خود من توی زمین بودم، کسی گل نزد. شما حتما با یه مسابقه دیگه اشتباه گرفتی. مجارستان که گلی نزد آقا، هر دو تامون مساوی شدیم. 0-0
چی مساوی شدیم بنده خدا؟ من خودم با این جفت چشام دیدم که مجاریا گل زنن. به سینو سالم نگاه نکن، شما هاج و واج دروازه رو تماشا میکردیم. خب گل خوردن حواس پرتی هم میاره دیگه پسر گلم. به خیالم شما اصلا توی زمین نبودی و اینا گل به اون واجعی رو میدیدی دیگه.
آقای محترم این چه فرمایشیه؟ من نادر لطیفیم، امروز ذخیره بودم، از اون نیمکتشم مسابقه رو دنبال میکردم، بعدشم که رفتم تو زمین کجا گل زدن که من نفهمیدم. شما احتمالا خواب دیدی. خیر باشه پدر جان، مساوی کردیم جناب. شما خواب نما شدی.
ای بابا بچه، باز حرف خودتو داری میزنی ها. بنده خدا همه از جلتون کفری شدن. شما به راحتی گل خوردین. اصلا بی خیال، تا میدون بیشتر نمیرم. اصلا نمیرم میدون. پیادشو ببینم. پیادشو ببینم.
چه خبر مجید جان؟ کم پیدا شدی؟ نیومدی مسابقه ما رو تماشا کنی؟
سرم شلوغ بود نادر جان. سامان میگفت خوب بازی کردین. نتیجه رو که شنیدم خیالم راحت شد که چیزی از دست ندادین.
خدا رو شکر مربیمونم خیلی راضی بود.
ولی گل بعدی خوردین و اصلا انتظارشو نداشتم.
گل؟ ولی مجید ما مساوی کردیم.
مساوی؟ پس اون گل قلمبه‌ای که افتاد توی دروازه چی بود؟ البته سامان تعریف میکرد که حسابی توی پرشون خورده بود.
ولی ما 0-0 تا ته بازی رفتیم مجید. کدوم گل؟
چته نادر، چی شده؟ نکنه گل خیلی غیر منتظره بوده ها، به سرت ضربه چیزی نخورده؟ بابا مگه خودت توی بازی نبودی؟
خب چرا، ولی آخه کدوم گل؟
همون که رنگارنگه، سیاه و سفید قشنگه. بابا ضربه پایت اون یارو رو دارم میگم دیگه گل شد.
تو شوخید گرفته الان.
بیا اینم روزنامه، اینم خبر باخت تیم ملی به مجارستان. حالا چی میگی؟
خبرش هم چاپ شده؟ بده ببینم. عجب، تیتر رو نگاه. و چرا من ندیدم؟ ای بابا رفته بودم دستشویی، اون سر و صداها، تماشاچی ها داد و هوار میکردن، یعنی ما گل خورده بودیم.
از قافله عقبی، از قافله عقبی نادر جان.